بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه شرح دعای رجبیه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف که عرض کردیم دعای شریفه از ناحیه مقدسه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه صادر شده و دارای معانی لطیفه در مقامات توحید هست. آخرین فقره ای که از این دعای شریف خواندیم این فقره بود: فرمودند فبه ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، که شرح خلاصش اینجور شد که خدایا تو که به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام امر کونی و شرعی هر شیئی را به اون شیء میرسانی و به واسطه این بزرگواران صلوات الله علیهم هر شیئی را حفظ میکنی، حفظ هر شیئی، عطا و من برای هر شیئی به واسطه این بزرگواران هست، پس در نتیجه فبه ملأت سماعک و ارضک، پس به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام آسمان خودت را و زمین خودت را پر کردی، یعنی در هیچ جایی خالی از خودت به واسطه این بزرگواران باقی نگذاردی، پر کردی آسمانت را و زمینت را، در هر شیئی قرار دادی این آیت نورانیت خودت را که آیت نورانیت محمد و آل محمد علیهم السلام باشه، حتی ظهر ان لا اله الا انت، تا اینکه ظاهر شد و واضح شد در ملک تو که فرمان روایی و خدایی جز تو خدای یگانه نیست، که گفتیم این فقره شریفه عیناً مطابق با این آیه قرآن هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقام سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی خدای متعال در هر ذره‌ای، در هر شیئی آیات خودش را قرار داده، یعنی آیت نورانیت محمد و آل محمد علیهم السلام را قرار داده حتی یتبین لهم. گفتیم تبین شدت وضوح را میگن، تا اینکه به نهایت وضوح واضح بشه برای هر شیئی، لهم انه الحق، که اون خدایی که فرمان روای آسمان ها و زمین هست خدای به حق، لا اله الا الله وحده لا شریک له. ادامه عبارت هست: پس به ایشان پر کردی آسمان و زمین خود را تا ظاهر شد که نیست خدایی به جز تو، و به همین معناست آیه شریفه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. انشاءالله این شعرهایی که بزرگوار می فرمان را مد نظر قرار بدین که وقتی دعا را می خوانیم انشاءالله با این نوع معرفت وقتی به هر کلمه می رسیم این نوع معارف تداعی بشه در اذهانمون. و چون راه سؤال از خداوند منحصر است در ایشان، سؤال یعنی طلب کردن، گدایی کردن، اظهار احتیاج کردن، و چون راه سؤال از خداوند منحصر است در ایشان و راهی دیگر به سوی خود قرار نداده، فرموده فبذالک اسألک، یعنی چون در هر شیئی خدا به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام برای اون شیء جلوه کرده، آیت خودش را که آیت اون بزرگواران باشه در اون شیء قرار داده، پس در نتیجه، یعنی تمام این عبارات به هم زنجیروار متصله، پس در نتیجه هر شیئی اگر بخواد خدا را بخانه، از خدا طلب بکنه، باید که به این آیتی که خدا در او قرار داده خدا را بخانه، یعنی به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام خدا را بخانه. فبذالک، یعنی به این بزرگواران، اسألک، از تو مسئلت میکنم، طلب احتیاج و نیازم را از تو میکنم به واسطه این بزرگواران. یعنی چون راه سوال کردن از خود را در ایشان قرار داده ای و بس، پس به ایشان سوال میکنم از تو و بس. و چون مبدا هر فیضی در آن فیض باید غالب باشد که بتواند فیض را به غیب برساند، و تا مبدا و موقع فیضی معروف سائل نباشد نمیتواند آن فیض خاص را دریابد، چنان که فرمودند من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه، فرمود و به مواقع العز من رحمتک، و عز به معنای غلبه است. خب عبارت قبل چه بود؟ فبذالک اسألک، خدایا به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام از تو مسئلت میکنم، این عبارت چه هست؟ و به مواقع العز من رحمتک، خدایا به واسطه مواقع عز، فرمودن عز به معنای عز، همون عزتی که گفته میشه، عز به معنای غلبه هست، به معنای غلبه هست. پس در نتیجه ترجمه اینجور میشه، معنای عبارت مواقع جمع موقعیت، یعنی جایگاه ها، جایگاه های غلبه رحمت تو، یعنی اون جایگاه هایی که رحمت تو در اون جایگاه ها غلبه کرده. توضیح فرمودن یعنی چه؟ یعنی این که این بزرگواران صلوات الله علیه، مثالش من زید محتاج میشم، مثلا وقتی تشنگی پیدا میکنم، آتش پیدا میکنم، سراغ چه برم؟ سراغ آب برم. آب خاصیت و اثرش چه هست؟ رفع آتش. که این خاصیت و اثر را براش خلق کرده و قرار داده خدای متعال. چجور این خاصیت و اثر را براش قرار داده؟ به تصرف محمد و آل محمد علیهم السلام، به واسطه این بزرگواران، به واسطه این بزرگواران خدای متعال در حقیقت آب نوشته رفع آتش، رفع تشنگی. به واسطه این بزرگواران این خاصیت را به آب بخشیده. پس من وقتی که خواستم تشنگیم را برطرف بکنم، بایستی به اون بابی از ابواب خدا، به اون دربی، به اون دری از دربهایی که خدا قرار داده که فیض رفع آتش به من برسه. درب را خدا در کجا قرار داده؟ در آب. برم سراغ آب، از آب رفع آتش بکنم، به واسطه این آب آتشم را برطرف بکنم. یعنی چی؟ اگر خواستیم این منوال را، این مسیر را اگر خواستیم معنا و ترجمه کنیم، یعنی من برم سراغ محمد و آل محمد علیهم السلام از باب این ماء، از باب این آب، به واسطه این آب بخوانم، مسئلت کنم از محمد و آل محمد علیهم السلام که من را سیراب کنند. در ادامه بعد می فرماد اینجا یک نکته خیلی لطیفی داره، می فرماد بزرگوار و چون در آن مواقع از تا آثار ربوبیت را عارف نبیند، آن آثار تمام نخواهد بود و نورانیت نخواهد داشت، و می شود از موقعی اثری از برای کسی ظاهر شود و خیر و برکتی در آن نباشد، مثل آن که فلفل که موقع حرارت است، اگر کسی از آن موقع حرارت طلب کند، حرارت به او خواهد رسید، ولیکن بسا آن که آن حرارت به او ضرر رساند، ولیکن اگر کسی متذکر این باشد که این فلفل اسمی از اسماء الله است و آیتی از آیات الله است در احداث حرارت، و به قصد اسمیت فلفل را خورد، پس در واقع به اسم الله و به استعانت اسم الله خورده، ولا یضر مع اسمه سم ولا داون در حق او واقع شده. از این جهت اشاره به این معنا فرمودند که مواقع اذ را از حیث آیت باید طلب کرد. پس از این جهت فرمود و به مقامات که و علامات که. انشاءالله از امام زمان توفیق میخوام که این عبارت را بتوانیم بفهمیم. در رساله بزرگوار علالله مقام امانیه تفصیل میفرمود. معنی عبارت یعنی این، گفتیم که خدای متعال در هر شیعی قرار داد، اون شیع را در اون شیع حفظ کرد، اون شیع را خلق کرد، اون شیع را صاحب اثر کرد به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام. پس در نتیجه هر شیعی که خواست خدا را بخوانه بایستی به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام خدا را بخوانه. این اون چیزی هست که واقعیت داره در عالم خارج. گفتیم اینها نظریه و فرضیه نیست، اینها اون چیزی هست که خدا بر این منوال خلق کرده. پس باید هر شیعی خدا را به این انوار مقدسه بخوانه، به این آیات مقدسه بخوانه. بعد مثال زدیم، مثلا من زید محتاج میشم به آب برای رفع آتش، دچار تشنگی میشم. برای اینکه آتشم را برطرف کنم باید برم سراغ اون اسمی از اسماء خدا، اون اثری که خدا خلق کرده که اون اثر تشنگی من را برطرف میکنه. اثر را خدا در کجا خلق کرده؟ گفتیم در آب خلق کرده. یعنی خدا در حقیقت این آب نوشته که تشنگی را برطرف کن، رافع آتش باش. خدا در حقیقت این آب این را نوشته. خدا چطور در حقیقت این آب این را نوشته؟ به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام این را نوشته. این آب را قرار دادن مبدأ فیض رفع آتش، که هر کسی خواست خدا را طلب کنه، گدایی کنه، سوال کنه از خدا که آتشش را برطرف کنه، سراغ این باب بره، سراغ آب بره. خب وقتی که من سراغ آب رفتم و آب را آشامیدم، خدا به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام اون اثری که در این آب قرار داده، اون اثر را خدا فیضش را به من میرسانه، تشنگی من را برطرف میکنه. تا اینجا درست؟ اینجا یک نکته ظریف داره. منی که مثلا مؤمن هستم، زیدی که مؤمن هست انشاءالله، زیدی که مؤمن هست و سراغ این آب میره و میدانه که این آب یک سببی هست و یک صاحب سببی داره، میدانه صاحب سبب این سبب را قرار داده. مثلا کسی سراغ مثلا شمشیر میره، فرمودن در مثالهای دیگر، جاهای دیگر، کسی شمشیری بالای سر خودش میبینه، میخواد این شمشیر گردنش را قطع کنه. میدانه این شمشیر از خودش استقلالی و از خودش وجود مستقلی نداره، این شمشیر در دست صاحب شمشیره. وقتی میخواد که مسئلت کنه، وقتی میخواد التماس کنه شمشیر گردنش را نبره، از صاحب شمشیر التماس میکنه، نه از آب. یا مثلا شخصی محتاجه، نیازمند یک مقدار پوله، میخواد پول قرض بگیره. وقتی میخواد پول قرض بگیره، قرض گرفت، از پول تشکر نمیکنه، از اون شخصی که بهش قرض داده تشکر میکنه. اینجا هم همینجوره. میفرماد خدا یک اسمی قرار داده. خدا دو نوع اسم داره، این خیلی نکته مهمی هست. یک اسم، اسم عام و شامل. در اسم عام و شامل هر کسی به این اسم رجوع کنه، خدا فیض را بهش میرسانه، چه مؤمن باشه چه کافر باشه. اگر کافر آب بخوره سیراب میشه، مؤمن هم آب بخوره سیراب میشه. آب اسم عام و شامل خداست. هر کس این آب را بخوره، یعنی اسم عام خدا را که رفع آتش باشه، به این واسطه صدا زده، خدا سیرابش میکنه. یک اسم داره، اسم خاص خداست، کلمه خاص خداست، مثل عیسی علیه السلام، مثل محمد و آل محمد علیه السلام به توجه خاص، مثل اولیاء علیه السلام، مثل بزرگان علالله مقامهم. این اسم خاص خدا را فقط اهل ایمان می توانند صدا بزنند. یعنی این اسم خاص احتیاج به شناسایی داره، احتیاج به معرفت خاص داره. همه کس نمیتوانه این اسم خاص را صدا بزنه، مثل تربت خوردن. تربت برای کسی که مؤمن هست، ایمان داره، به شفا بودنه شفا بخشه. این اسم خاص خداست. کسی که ایمان نداره به این که تربت شفا بخشه، هلاکش میکنه. به خصوص حدیث خاص داره. پس این اسم خاص خداست. میفرماد شخص مؤمن چون با معرفته، وقتی آب میخوره در این آب صاحب اسم را میبینه. چون صاحب اسم را میبینه، نورانیت در این آب میبینه، با نورانیت آب میخوره، با معرفت آب میخوره. یعنی میدانه این آب صاحبش، صاحب اثر شکسی است. چون با این معرفت این آب را میاشامه، این آب برای او نافعه، این آب برای او برکت داره، خیر داره، در بدن او نفع برای او پیدا میکنه. وقتی تبدیل به خون میشه، روح بخاری میشه، روح ایمان روی او مینشینه. ولی شخص کافر چون سبب را میبینه، صاحب سبب را انکار داره، صاحب سبب به واسطه آب سیرابش میکنه، ولی این آب باعث خیر و برکت برای او نمیشه. بعضی ها میگن که مثلا در مریضی ها، در بیماری ها، مثلا ما دو نوع معالجه داریم. بعضی انسان ها اینجور مطرح میکنن، یک نتیجه گیری اشتباه هم میکنن، میخوان ایراد بگیرن، طعنه بزنن. میگن چجور هست نمیشه با دعا مثلا مریضی را برطرف کرد؟ اگر این آدم خوبی است، چرا با دعا رفعش نمیکنه؟ چرا به طبیب مراجعه میکنه؟ چرا دوا میخوره؟ خود دوا اسم خداست، خود دوا اسم خداست، ولی اسم عام خداست، اسم شامل خداست. مؤمن وقتی هم که دوا میخوره، دوا را از دست طبیب نمیبینه، دوا را به خود دوا مستقل و صاحب اثر در خود این دوا نمیبینه، که این دوا به خودی خودش مستقل در این تأثیره. وقتی دوا میخوره، دوا را در صاحب اثرش میبینه، صاحب اثر این را قرار داده. از این جهت وقتی مؤمن دوا هم میخوره، داره خدا را صدا میزنه. میفرماد با این نگاه، با این نورانیت، با این معرفت، شخص مؤمن در هر چیز، در هر احتیاجی که پیدا میکنه، در هر بابی که خدا قرار داده، خدا باب قرار داده، اگر کسی گرسنه میشه باید نان بخوره، باب رفع گرسنگی، باب سیر شدن نانه، خدا را باید در این باب صدا بزنه. ولی چجور صدا بزنه؟ با معرفت نان بخوره. وقتی نان میخوره، نان را از صاحب اثرش ببینه، سیر کردن نان را از صاحب اثرش ببینه. برای همین فرمودن که هر کس که آب بیاشامه، مثلا بسم الله بگه، هر کس آب بیاشامه به یاد سید الشهدا باشه علیه السلام، این علامت مؤمنه. چرا؟ چون مؤمن در این شمشیر صاحب شمشیر میبینه، در این سبب صاحب سبب میبینه. میفرماد از این جهت مؤمن به هر بابی، به هر خلاصه، اون داروی، دوای، اون رفع احتیاجی که خدا قرار داده به اونجا مراجعه میکنه، خدا نورانیت و معرفت را شامل حال او میکنه. این نکته بسیار ظریفی است. یه بار عبارت را بخوانید. میفرماد که لکن اگر کسی متذکر این باشد که این فلفل اسمی از اسماء الله است و آیتی از آیات الله است در احداث حرارت، و به قصد اسمیت فلفل را خورد، یعنی با اون نگاه معرفتی، با اون نگاه نورانیتی، و به قصد اسمیت فلفل را خورد، پس در واقع به اسم الله و به استعانت اسم الله خورده، ولا یضر مع اسمه سم ولا داء، در حق او واقع شده. از این جهت اشاره به این معنا فرمودند که مواقع اذرا از حیث آیت باید طلب کرد. مواقع اذ یعنی هر شیئی که خدا درش اثر قرار داده. در اون شیئی که خدا اثر قرار داده، از حیث آیت باید اون اثر را انسان طلب کنه، یعنی ببینه این از فضل محمد و آل محمد علیهم السلام. برای همین فرمودند که نهایت شکری که یک شخص مؤمن در هر نعمتی میتوانه بکنه این عبارت هست: اللهم ان هذا منك و من محمد و آل محمد علیهم السلام. همین اقرارش، همین اقرار نهایت شکر مؤمنه. به این معنا اشاره به این معنا فرمودند که مواقع اذ را از حیث آیت باید طلب کرد، پس از این جهت فرمود به و به مقامات که و علامات که، و مقامات و علامات همان حیث آیت ایشان است که ملاحظه آن مخصوص مؤمنین است و سایرین این ملاحظه را نمی توانند کرد. پس غذایی که مؤمن می خوره با غذایی که کافر می خوره فرقش این هست، هر دو غذا می خورن. یک خربوزه را، یک تکش را مؤمن می خوره، یک تکش را کافر می خوره، یک تکش را سلمان می خوره، یک تکش را دومی می خوره، هر دو غذا می خورن. ولی قضا لقمه ای که سلمان میخوره از چه حیث در این لقمه نگاه میکنه و میخوره؟ اون لقمه ای که دومی میخوره از چه حیث در این لقمه نگاه میکنه و میخوره؟ چقدر فرق میکنه؟ ظاهرش عین همه، ظاهرش عین همه، هیچ فرقی با هم نمیکنه، ولی باطن این کجا، باطن او کجا؟ آیت نشانه بودن، آیت نشانه بودن. از این جهت می شود چیزی به جهت ملاحظه آیت شفا و خیر باشد و همان چیز بدون آن ملاحظه خسارت باشد، چنان که خداوند جل شأنه فرموده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این نازل کردیم قرآن را، این قرآن برای مؤمن شفا و رحمته، ولی برای کافر چه هست؟ خسارت و خسرانه. مثل تربت مقدسه که گفتیم حدیث خاص داره، تربت مقدسه سید الشهدا علیه السلام برای مؤمن شفا هست، این تربت مقدسه برای کافر باعث هلاکه، مثل آتش در بدنه او حتی میفرماد گداخته میشه. پس از حیث آیت باید هر چیزی را استعمال کرد، هر اثری را طلب کرد، یعنی در هر اثری این نگاه را داشت که خدا به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام این اثر را نصیب من کرده، خدا به واسطه این بزرگواران اثر را نصیب من کرده. برای همین امام زمان صلوات الله علیه در فقره بعد این عبارت را می فرماد: و چون هر فیضی را طلب می کنند، البته آن فیض اول افاضه به مبدع شده و از آن مبدع که سرریز شد به غیر می رسد. یعنی هر فیضی اول به واسطه اول می رسه به محمد و آل محمد علیه السلام، از اون بزرگواران سرریز می شه در هر شیء خاصی و در اون شیء خاص به هر خلقی اون فیض می رسه. اینجوری پس باید آن فیض مطلوب را اول از برای مبدع خواست تا از آن سر ریز کند و به غیر برسد. از این جهت اتصال و استیفال و استلا را از برای مبدع خواست، یعنی طلب زیادتی، طلب رسیدن، طلب فیض حاصل شدن، و فرمود ان تسلی علی محمد و آله، یعنی خدایا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی چه این صلوات؟ این را در شرح زیارت مطلقه هم خواندیم. یعنی خدایا مگر ما محمد و آل محمد علیهم السلام محتاج صلوات ما هستند؟ مگر ما اگر صلوات نفرستیم از عزت این بزرگواران، از جلالت این بزرگواران کم میشه؟ هیچ بر دامن کبریاییشون هیچ گردی ذره نمی نشینه، بر صلوات من نه بر جلال اون بزرگواران اضافه میشه، نه از صلوات نفرستادن من از جلال اون بزرگواران کم میشه. پس معنای صلوات یعنی چه؟ اینایی که میگیم نه سایه قرآنه، قل لا اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی الله، ای پیغمبر بگو من از بابت رسالت خودم هیچ از شما مردم اجری طلب نمی کنم، ان اجری الا علی الله، اجر من بر خداست، من پیغمبر به پول شما یا مردم احتیاجی ندارم، من به زکات و خمس شما هیچ احتیاج ندارم. حدیث خاص داره، امام صادق علیه السلام فرمودند من ثروتمندترین مرد در مدینه هستم، اگر کسی میاد وجوهات شرعیش را میده به من و قبول میکنم، نه از لحاظ این هست که من بهش احتیاج دارم، میخوام مالش پاک بشه، منت میگذاره امام علیه السلام بر سر اون شخص، او که نمیتوانه بر امام منت بگذاره. خوندیم حدیث خاصش را، آمدن خدمت صاحب الام علیه السلام وجوهات دادن، شخصی آمد وجوهات را خدمت حضرت رسانید، حضرت فرمودن این سکه ها را بردار به شخص پس بده، اینا از مال حلال تحصیل نشد، این را از فلانجا آورده داخل این اموال کرده. پس چه میشه؟ این هست که محمد و آل محمد علیه السلام هیچ احتیاجی به صلوات و سلام ما ندارن. پس معنای صلوات چه میشه؟ معنای صلوات یعنی این که خدایا فیضت را بر من نازل کن، و چون من میدانم که هر فیضی که بر من نازل میکنی به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام بر من نازل میکنی، پس من این اقرار و اعتراف را دارم که خدایا هر فیضی را که بر من نازل میکنی اقرار دارم که این فیض را بر محمد و آل محمد علیه السلام نازل کن که بر من نازل بشه. یعنی صلوات به معنای اقرار و اعترافه، یعنی تو چون این فیض را بر این بزرگواران نازل کردی بر من نازل میشه. پس در نتیجه صلوات دعای مستجابه هست، دعایی هست که خودش استجابت شده هست، احتیاج به دعای من نداره، این دعای من فقط اقراره، خدا از قبل استجابت کرده، خدا هر فیضی را که به من میرسانه به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام به من میرسانه، این صلوات اقراره. برای همین حضرت فرمودن هر دعایی که کردید و خواستید که مستجاب بشه در اول اون دعا و در آخر اون دعا صلوات بفرستید تا دعای شما مستجاب بشه، چون صلوات دعای مستجابه هست. پس در با دعا کردن من تأثیری در اون بزرگواران واقع نمیشه. دعای من به چه معنا هست؟ به معنای اقرار و اعتراف من هست که خدایا من مبدأ فیض را مقرم و معترفم که محمد و آل محمد علیه السلام، و چون فیض الهی به ایشان رسید و از ایشان سرریز شد از برای خود طلب کرد. برای همین امام زمان صلوات الله علیه چه توضیح بزرگوار، چقدر توضیحات اتصال به هم داره و معنای عبارت دعا را بزرگوار چجور واضح می‌فرماد. می‌فرماد که در عبارت بعدی صاحب الام علیه السلام این عبارت را فرمودند در ارتباط با عبارت قبل، و فرمود و ان تزیدنی ایمانن و تثبیتن، خدایا حالا که به واسطه اقرار من و اعتراف من که مقرم و معترفم که هر فیضی که بر من میرسه به واسطه محمد و آل محمد علیه السلامه، پس ایمان من را و ثبوت من در ایمان را زیادتی به طلب، زیادتی حاصل کن. این دعا، این عبارت باید بعد از ذکر صلوات باشه، چون فیض ایمان از این بزرگواران میرسه، حالا که من اقرار کردم این خلاصه این فیض را برای من زیاده کن، چون من مقرم که این فیض را به واسطه این بزرگواران میرسانی، و چون فیض ایمان و تثبیت از ایشان سرریز کرد و به او رسید، ایمانی بر ایمان اول افزود و تثبیتی بر تثبیت اول افزود به مضمون لیزداد و ایمانن مع ایمانه. ان شاء الله بقیه عبارات عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.